بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سلامتی و تعجیل در فرج آقا امام زمان صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا انشالله همچین روزهای مسجد کوفه قسمت ما کنه و انشالله بتونیم زائر هانی ابن عروه، مسلم ابن عقیل و مسجد زیبای کوفه باشیم، مناجات امیر المومنین بخونیم اونجا، صلوات دوم بلندتر بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشاءالله آقامون مولامون سرور و حجت ابن الحسن عسکری از این جلسه همون راضی باشند و ما از وجود نازنینشون بهره بگیریم و جلسه همون پرخیر و برکت و شادی بشه و دلامون صاف بشه، ما رو جزو همچون مسلم ابن عقیل ها برای خودش انتخاب کنه آقامون و بشیم پارکاب مسلم ابن عقیل ها، بشیم پارکاب هانی ابن عروه ها. صلوات بلندتر بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. گاهی انسان برای زندگیش هدفی رو مشخص میکنه که این هدف بسیار هدف خوبیه، گاهی این هدف اصلا بهترین هدفیه که میتونه تصور کنه. این که میگیم بهترین، میخوایم نوع اون هدف رو براتون مشخص کنیم که از نظر دینی و از نظر اخلاقی و از نظر اعتقادی از عالی ترین اهداف به شمار میره. وقتی این هدف رو طرف مشخص میکنه، میره تو وادی انجام این هدف، هدفی که به عقیده خودش مولا درزش نمیره، هیچ مشکلی هم نداره و بالاتر از این هدف هم دیگه نمیتونسته پیدا کنه، از هزار آدم هم مشورت گرفته و اون افراد هم بهش گفتن این هدف بهترین هدفه، این شخص میشینه تفکر میکنه، میشینه نگاه میکنه، میشینه تأمل میکنه تو این مسئله، آخر سر هم به هیچ نتیجه نمیرسه که هیچ مشکلی داشته باشه، وارد انجام این هدف میشه ولی به نتیجه نمیرسه، میبینه اختلال در انجام این هدف داره. من مثال میزنم، مثلا همین هیئت، رواق و منزل این هیئت به نام آقامون مولامون حجت ابن الحسن عسکری و اهل بیت، پرچم به نام حضرت زهراست، جلسه به نام اهل بیت، کسی هم نمیتونه بگه که این جلسه ای که به نام اهل بیت اشکال داره، نه فعلا که ذاتش هیچ اشکالی نداره، هدف متعالی، هدف قوی، هدف عمیق و بالایی، قرار غیر از قال الصادق و قال الباقر چیزی دیگه اینجا گفته نشه، یعنی چیزی غیر از اهل بیت گفته نشه. خب چی میشه که تو این مسیر هیئت، همین هیئتی که هدف شده واسه انسان، گاهی انسان به نتیجه نمیرسه. ببینید ما خیلی باید این بحث رو با خودمون زودتر از اینها حل کنیم، که اگر حل نکنیم و اگر مشکلاتی فراتر از این رو نتونیم باش کنار بیایم، خب خیلی مشکلات واسه یک هدفی که واسهش تصور کنیم بهترین هدف به وجود میاد. مثالمون هیئت. من از تاریخ دو واقعه رو خدمتتون مثال میزنم، دو هدف عالی که تشریع از جانب خداست و اصلا حرفی حدیثی مشکلی اصلا توش نیست و مطمئنن هیچ مشکلی نخواهد داشت، شکی درش نیست. یکی از اونها تشریع بعثت پیامبره. خب این که معلومه، شرع الله لکم، خداوند این مسیر دین مبین اسلام رو قرار داده، هم شکی توش نداریم. کسی بیاد شک بکن خدا مگه میشه دین اسلام رو خدا آورده است، مگه میشود؟ نه، این تشکیکی درش نیست، این چیز بدیهیه. لا شک ولا شبهه فی، شک و شبهه درش نیست. اونی که تو شک و شبهه هست اینه سوال، این سوالات هم زیاد مطرح میشه که این دینی که اسمش خاتمه محکوم، خاتم یعنی چی؟ جوان هم میگن اندش، آخرش، تهشه دیگه، بعد از این قرار نیست چیز دیگه بیاد، بلکه کامل ترین چیزه، درسته؟ حالا که کامل ترین دین شده است، چرا نتیجه نداده است؟ چرا بعضی ها نگاه میکنیم دینی که اون در رو اگه ببندی صدای کمتر بیاد، یا نه در آشپزخونه رو ببندید که، چرا این دینی که به عنوان خاتم قرار گرفته بعد از وفات رسول اکرم، که شهادت بگیم درست تره بنابر نقل شیخ کلینی در کافی، شهادت بگیم درسته، چرا بعد از شهادت رسول اکرم جریان تفرقه به وجود میاد؟ که روایت 72 یا 73 فرقه می شوند، این روایت رسول اکرم بعد از من. مگر این دین کامل نیست؟ اون سوالی که خیلی مطرحه. اصول این جریان اتفاق افتاده در ذهن خیلی ها هست که آقا این کار خیره، چرا باید توش ما کباب بشیم؟ ریزشه دیگه، چرا ما کار خوب کردیم اینجا وسطش باید کباب بشیم؟ مشکل عمده اینجور سوالات اینه که ما کار خوب رو به خاطر کار خوبه انجام ندادیم، هیئت رو به خاطر هیئت نرفتیم. و مشکل دیگه ای که دین اسلام چرا نتوانست آن دین کامل جلوه کند؟ چون مردمش نخواستند. نمونه خدمتون عرض کنم، از اون آقایونی که میگن ما عدالت صحابه رو قبول داریم. یعنی چی عدالت صحابه؟ یعنی هر چیزی که، هر کسی که صحابه رسول اکرم بوده، بعضیشون قنداق بودن میگفتن الان به نام صحابه بین این آقایونه داداشا، آره معروفن من صحابه، بعد نظریه دارن به نام عدالت صحابه، اینا عادلن، هرچی اینا بگن درسته، شکی هم نیست. بعد هیچ، حالا این آقایون صحابه اصلا کلن چجور اصلا به دین اسلام مشرف شده اند؟ اینایی که محضر رسول اکرم را درک کردم. نمبر وان، یک، اولین دستشون اینا افرادی هن که از ترس کشته شدن به دست مسلمان ها دین آوردن. فتح مکه، مسلمان ها ریختن داخل مکه، گفتن هادا یوم الملحمه، روز تکه تکه کردن ایناست. آقا رسول اکرم فرمود نه نه نه، هادا یوم مرحمه، روز رحمته، روز بخشیدنه. خیلیاشون مسلمان شدن. اینو صحابن دیگه، بعضشون که اصلا نقشه قتل کشیده بودن، نمبر تو که با اون خودشم توه، این آقا اصلا نقشه قتل کشیده بود که آقا رسول اکرم به قتل برسونه. منابع اهل سنت اینو نوشتن. دو نقلم هست، یکی که سوره نجم آقا رسول اکرم میخوندند، بعد این تعجب کرد، گفت این شاعره. بعد اون آیهی که نهو لیس به شاعر، این شاعر نیست. بعد دوباره یه چیز دیگه گفت، اون یه آیه دیگه جواب داد. بعد اینجا نوشتن، اونا نوشتن که ایشون به حقیقت ایمان پی برد و ایمان آورد. اینجا اینجوری نوشت. خب نامبر 3 یعنی سومین نکته، علت بعدیش اینه که بعضیشون پول میگرفتن. یک عبارتی داریم به نام مؤلفت قلوبهم. یه سری مشرکان ما داریم، مشرکان برای اینکه دلشون رو دست بیارن، مثلا تعبیر از زکات و خمس میتونیم بدیم بهشون، دلشون رو دست بیارن. اینا برای اینکه مؤلفت قلوب هم بشه اومدن دین زد. که نکته‌ای که این وسط بگم، یعنی این نکته، چند تا نکته دیگه هم هست، تو کربلا هم اتفاق افتاد. داریم تو تاریخ در بحث سقیفه پول پخش کردن بین مردم برای بیعتشون. چرا دین پیشرفت نمی‌کنه؟ خانم حضرت زهرا در خطبه فدکه می فرماید، عجب خطبه ایه، دلم گاهی میخواد این خطبه رو ده ها بار بخونم، ده ها بار ترجمه کنم، ده ها بار سخنرانیش کنم. چقدر عجیبه این خطبه، چقدر قشنگه. می فرماید خانم حضرت صدیقه، می فرماید آگاه باشید، من چنین می بینم که شما رو به راحتی گذارده اید، تن پرور شدید و عافیت طلب شده اید. کسی را که از همه برای زعامت و امور مسلمین شایسته تر بود دور ساختید و به تن پروری و آسایش در گوشه خلوت تن دادید و از فشار و تنگنای مسئولیت ها به وسعت بی تفاوتی روی آورد. یعنی کاملا این تنبوری و گذاشتی تو وجود خودتو، این طمع، این طمع به مقام، طمع به پول، طمع به کلن گذاشتی. چرا دین پیشرفت نکرد آقا؟ اشخاصش مشکل داشتن. مسلمن اگر دین روی شخصی که رسول اکرم خدا معین کرده بودن میرفت، آقا این دین ایرادی پیدا میکرد. خب شبهه‌ای که مطرح میکنن اهل سنت اینه، میان که خب مگه این دین خاتم نیست، چرا امیرالمومنین بیاد بعدش؟ خب امیرالمومنین که نبی نیست، امیرالمومنین قرار داره همین دین را تبیین کند، قرآن ناطق ماست. بعضی میان که خب چرا امیرالمومنین رو بعد خدا آورد بعد رسول اکرم؟ حرف چرا هارون رو به جای حضرت موسی قرار داد؟ چیز واضحیه که ماها جریان تفکرمون تو زندگی همینه، که کار خیر رو، کار خیر فکر میکنیم این کار خیری که انجام میدیم به خاطر کار خیر است که گاهی لنگ میزنیم. خیلی توجه کنید تو این مسئله. این کار خیر وقتی توش لنگ زدی ببین کجای کار خودت ایراد داشته. مثلا یکی بود شبهه مطرح میکرد، این شبهات عجیب جدیدم هست که اینکه چرا این تفرقه، همین الان گفتم تفرقه در بین مسلمانان به وجود اومد در صورتی که دین کاملی بود، رسول اکرم رسول خاتمی بود. خب جوابش که واضحه دیگه. الان جریان ولایت فقیهی که مطرح میشه و خیلی ها هم نفهمیدن ولایت فقیه چیه، سر همینه، سر همین داستانش خیلی عجیب نیست، چون وادیش هم وادی منحرفی نیست، وادی دینی هم هست، علما بهش تصریح کردن، فضلا بهش تصریح کردن، علما هم نه علمای الان، علمای نزدیک عصر امام زمانمون بهش تصریح کردن. خب این تصریح علما پرت بودن این واقعه رو نشون میده؟ نه، اینکه چرا این واقعه داره نتیجه معکوسی بین مردم به وجود میاره، چون اون اجراء واقعیش به وجود نه. یه کلامی که از اساتید میگفت، اصلا جریان ولایت فقیه نقص تو وجودش باید باشه که دیگران بفهمن که ما بتونیم به وادی امام زمان نزدیک بشیم، نه اینکه این باید ناقص باشه، نه، یعنی ما باید با این بسازیم حتی اگر هم ناقص است. قرار نیست امام زمان باشه ایشون، نه شخص خاصی رو در نظر نداریم ما. خیلی حرف توش، چرا یک مسئله دینی به انحراف کشیده می شود و چرا نتیجه معکوس میده، نتیجه بد میده. داریم تعبیر، وقتی مسلم ابن عقیل وارد کوفه شد، به از جا نوشتن 12,000 نفر باش بیعت کرد، بعضی نوشتن 18,000 نفر باش بیعت کرد، یه نقل از 30,000 نفر بیعت کرد، یک نقل دیگر رو نشنیده بگیرید، میگن این 30,000 نفر فقط مرد جنگی بودن، فقط مرد جنگی بودن که میشدن 1/3 جمعیت نکوفه اون کلن، یعنی کلن 60,000 نفر. نامه هایی که رسید به ابا عبدالله، ببین آقا من الان از امام زمانم دعوت میکنم، بسم الله الرحمن، دعوت از امام زمانه، آقا دعایی بر فرج بده؟ کی گفته بده؟ فهمودن دعا کنید مشکلات خودتون برطرف میشه، دعا بر فرج امام زمان کن مشکلات تو برطرف میشه، هیچ ربطی هم به مشکلت چاید نرشته باشه. امام صادق فهمود اگر من در ایام امام زمان بودم، لخدم تو ایام حیاتی خدمتش میکردم. بعد میفهمد کسی که با انتظار امام زمان بمیره، انگار پای خیمه امام زمان به شهادت رسیده. خب اینا روایت رو هوایی نیست. من الان بیام دعوت از امام زمانم کنم، بله، این دعوت امام زمان هدف بدیه یا هدف خوبیه؟ ظاهرش خوبه دیگه. یه شبهه رو مطرح کنم جواب بدم. یک اسمسی رو خیلی پخش کردن یه مدت، البته نمیدونم از کیه، ولی من قبلا فکر میکردم از یکی از این آقایونی که می نویسد و این چیزا باشه، ولی خب الان جدیدن احساس بکنم از ایشون نیست، حالا خودشون یه کسی دیگه نوشته، نمیدونم، که منتظران ظهور به هوش، یعنی هوشیار باشید، حسین را منتظرانش کشتن. اولا منتظران شخصیت امام حسین که نبودن، اونایی که منتظر قتل، منتظر قتل امام حسین بودن، این جواب اول، بذارش کنار اینا. جوابی که خیلی خیلی مهمتره و خیلی بالاتره اینه که اساس دعوت اینایی که از امام حسین دعوت کردن، رو چه حساب دعوت کردن؟ آیا همه شون به خاطر خود امام حسین دعوت کردن یا نه این منافعی هم توش بوده؟ گاهی ناکن من میگم آقا فلانی تو پاشو بیا فلانجا همدیگر ببینیم. برای چی؟ همدیگر ببینیم دیگه، درم واسه تنگ شد. خب واسه چی من باجم بیا؟ هی بالا پایین چپ راست نمیفهم، میریم اونجا میشینی بعد از یه ساعت گپ زدن میگه آقا فلان مبلغو داری به من بدی؟ یعنی چی دعوتت کرده برای چی؟ واسه اون هدفی که داره. ببین نوع نامه هایی که به امام حسین داده شد دو سه جور بود، من دو جورشو بهتون میگم. اولین نوع نامه هایی که به امام حسین داده شد این بود، مثل حبیب ابن مظاهر، مثل حالا بگم اسمشو دیگه سلیمان ابن سورت، مثل اینها. اینا گفتن ما امام میخوایم، ما شخصیتی به نام امام را در بین خودمون فاقد میدونیم. یعنی مثل ماها که امام زمان اون فاقده نیست، در پرده غیبته. این نامه نامه خوبی، بله. اینهایی هم که اینجور نامه نوشتن یا پارکاب امام حسین شدن و به شهادت رسیدن، یا اصلا پارکاب اون افرادی دیگه نشدن، بعدها در توابین و اینا به شهادت رسیدن. یه عده دیگه شون که یکیشونو من نام ببرم، دلت هم باید بهش لن بگی، کثیف‌ترین آدم روی زمینه، شبس رحمت الله علیه، ایشون هم نامه نوشت به امام حسین. آقا شبس که بعدن شد یکی از قاتلین امام حسین، دعوت کرده امام زمانشو. در این دعوت، خب دعوت دیگه آقا، من دعوت کردم امام زمان. چی نوشت؟ اما بعد فقد تدر جناتو، باغهای ما رشد پیدا کرد. الان دیگه ما باغهای خوبی داریم. بعد تش میگه که بیا که ما هم کنارت باشیم. نشون میده از این مسئله فهمیده میشه ایشون امام زمانش را دعوت کرد که از باغ و مال و ملالش مراقبت کنه. امام زمانش بیاد که چی بشه؟ محافظت کنه از باغش. بعضی از ماها هم اینجوری، اما به امام زمان اومدن امام زمان به خاطر فلان ایرادی نداره ها، ولی کامل نیست. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که دعوت کنندگان امام زمان اگر از روی معرفت امام زمانشان را دعوت نکنند، ممکن است در وادی افرادی قرار بگیرند. البته منتظر امام زمان نیستند اینها منتظر منافع امام زمانی هستند. لذا بعضی از متاسفانه افراد اینها دنبال چی میگردن؟ دنبال منفعتی که امام زمان چه منفعتی داره واسه ما اگر بیاید. حرفم تمام. دلم پره واسه این که تلویزیون ما هم متاسفانه شب شهادت مسلم رو فراموش میکنه. مسلمی که خدا رحمت کنه، عاشق مجتبی تهرانی ها، خدا رحمت کنه همه علما رو، تعبیرش باب الحوائج بود برای حضرت مسلم. باب الحوائج، باب الحسین مسلم. یعنی اگر ما میخواییم وارد وادی محرم بشیم، بسم الله الرحمن الرحیم، مسلم بگیم، مسلم. چرا؟ چون شروع کار محرم با مسلمه، دعوت محرم با مسلمه، دعوت حسینی شدنمون با مسلمه. و خوبم دعوت میکنه، دعوت میکنه، عجیبم هست، عجیب. میگن عاشق و معشوق یه جوریه داستانشون، کسی که عاشق یک شخصی بشه یا یک فکری بشه کم و بیش یواش یواش خودشو شبیه اون فکر میکنه. مثلا این حالا این فمینیستا و امثال اینا، ببینید لباسش تغییر میکنه، مدل موش تغییر میکنه. نمیگیم اونایی که مدل موشون این شکلی همه این وادیه، نه، اونی که نکنه اومده تو این وادی میخواد این ریتم زندگی رو داشته باشه، یواش یواش اون شخصیت خودش، اون منش خودش هم مثل اونم میکنه. خب اصلا عاشق و معشوق همینه ها، شخصی عاشق شخصی میشه، از کسی خوشش میاد، بعد از یه مدت رفتاراش، طرز حرف زدنش، تیک کلاماش شبیه اون یکی میشه. بی برو برگرده، عادی هم هست. شهید حجاجی ها بهره بگیرن، مسلم هم شبیه ابا عبدالله.